ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یکی از نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی دادگستری را فردی ناآرام توصیف کرد. وزیر پیشنهادی کار اشتغال را تنها راه نجات از بحران دانست. و وزیر پیشنهادی کشاورزی میگوید نقطه ضعف بخش کشاورزی فقر سرمایه‌گذاری است. جلسه بررسی صلاحیت مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی دادگستری در مجلس شورای اسلامی و با سخنان نمایندگان موافق و مخالف و پاسخگویی وزیر پیشنهادی برگزار شد. احمد بخشایش نماینده اردستان در سخنانش مصطفی پور محمدی را فرد ناآرامی توصیف کرد که نتوانسته در دولت احمدی نژاد در مقام وزارت کشور باقی بماند. مهدی کوچکزاده نماینده تهران هم مصطفی پور محمدی را متهم کرد که در دوران مسئولیتش در سمت‌های مختلف به عنوان وزیر کشور، ریاست سازمان بازرسی و نیز قائم مقامی وزارت اطلاعات در برابر اشرافیگری مدیران بی‌توجه بوده است. آقای پور محمدی در پاسخ منتقدانش را به مخالفان آیت الله بهشتی تشبیه کرد و گفت که همین برخوردها را با بزرگان ما هم داشتند. وزیر پیشنهادی کار میگوید با مطالعه 5 کشور شرق آسیا به این نتیجه رسیده است که تنها راه عبور از بحران ایجاد شغل است. علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بامداد چهارشنبه در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی از برنامه‌هایش دفاع می‌کرد گفت کتمان نمی‌کنم که نگاه مستضعف‌گرایانه و کارگری دارم، اما نیک می‌دانم که هر کس در این کشور آجر روی آجر بگذارد باید او را ارزش گذاشت و مجسمه او را ساخت و معتقدم مجسمه نخستین کسی که چراغ برق را به ایران و کارخانه را به تهران آورد باید بسازیم و آن را نماد قرار دهیم. آقای ربیعی همچنین مسئولیت پیگیری فعالیت‌های دستگاه‌هایی را که باید شغل ایجاد کنند با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست. وزیر پیشنهادی کشاورزی میگوید که مطالعات بانک جهانی سرمایه گذاری را عمده‌ترین عامل رشد کشاورزی میداند و فقر سرمایه گذاری ضعف تاریخی کشاورزی در ایران است. محمود حجتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در دفاع از برنامه‌های خود روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی گفت که حمایت از تولید داخلی، ایجاد مزیت‌های اقتصادی برای افزایش تولیدات کشاورزی و کمک به پایداری منابع آب از اصلی‌ترین برنامه‌های اوست. وزارت اقتصاد ایران به نقل از آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم قاچاق کالا در کشور را بالغ بر 19 میلیارد دلار عنوان کرد. خبرگزاری مهر به نقل از این گزارش اعلام کرده است فقط 3% از کالاهای قاچاق در ایران کشف می شود. قاچاق 19 میلیارد دلاری کالا معادل 35% از کل واردات ایران در سال گذشته است. این گزارش به تفکیک میزان قاچاق به داخل کشور و یا از داخل به خارج از کشور اشاره ای نکرده است. سپاه پاسداران ایران اعلام کرد 4 تن از نیروهایش در استان کردستان و در منطقه مرزی با عراق در اثر انفجار مین جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این 4 تن در اثر انفجار مین در ارتفاعات شاهو در کامیاران کشته شده اند و 1 نفر دیگر مجروح شده است. سرتیپ محمد حسن رجبی، فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان، تایید کرده است که کشته شدگان از اعضای سپاه این استان بودند. طی هفته جاری 2 تن دیگر از نیروهای مرزی ایران در استان کرمانشاه و در آنچه که درگیری با اشرار خوانده شد، جان خود را از دست دادند. و وزیر دفاع هند میگوید سرنشینان 1 زیردریایی این کشور که نیمه شب سه‌شنبه دچار سانحه شد جان خود را از دست دادند. به گزارش رویترز 18 تن از پرسنل نیروی دریایی هند در پی انفجار و آتش سوزی در 1 فروند زیردریایی این کشور در درون این زیردریایی گرفتار شده بودند. این زیردریایی ساخت روسیه و از کلاس کیلو است و در آبهای نزدیکی ممبای دچار سانحه شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که میدونید امروز هم مجلس شورای اسلامی به بررسی صلاحیت چند تن از وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی پرداخت و تا الان دیروز هم 6 تا از وزرای پیشنهادی صلاحیتشون بررسی شد و موافقان و مخالفان در جلسه مجلس صحبت کردند. وزرا هم از برنامه‌های خودشون دفاع کردند. اما در همین رابطه همکارم بابک غفوری آذر که از صبح اخبار مربوط به مجلس و بررسی صلاحیت‌ها رو دنبال می‌کرد اینجا در استودیو کنار من نشسته. بابک، از ادامه بررسی صلاحیت‌ها امروز بگو.
سلام نوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. همونطور که خودت گفتی دیروز 6 نفر از وزرا بررسی شدن، امروز هم تاکنون 6 نفر دیگر از وزرا کار بررسیشون ادامه داره. البته درباره وزیر آخر آقای نعمت‌زاده همچنان نوبت به خود ایشون نرسیده که از خودش دفاع کنه. بعد از اتفاقاتی که درباره جلسات صبح افتاد و همچنین نکاتی که پیرامون وزارت آقای پور محمدی مطرح شد بر وزارت دادگستری که خب خیلی جلسه امروز رو داغ کرد، نوع صحبتایی که مطرح شد و همچنین دفاعیات ایشون، نوبت رسید به آقای دهقان وزیر پیشنهادی دفاع که چون مخالفی نداشت، ایشون صرفا در قالب یک سخنرانی کوتاه از برنامه‌هاش صحبت کرد و پس از اون نوبت رسید به آقای عباس آخوندی وزیر پیشنهادی مسکن، راه و شهرسازی که انتظار می رفتش که جلسه به نسبت آرومی سپری بشه، اما با مخالفت هایی که درباره ایشون هم صورت گرفت که از جانب آقای زارعی نماینده تهران هم به شدت تند شد و بار دیگر بحث حوادث سال 88 به میان اومد، نگاه ها معطوف به نوع دفاعیات آقای آخوندی شد. آقای زارعی به شدت به عملکرد آقای آخوندی در جریان اتفاقات سال 88، حضور ایشون به عنوان نماینده ستاد آقای موسوی در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد و تلویحاً ایشون رو در اتفاقاتی که پیش اومد و تصمیم گیری های آقای موسوی متهم دونست.
در واقع آقای آخوندی و امثال دوستان آقای آخوندی هنوز مردم پای صندوق بودن، به نظر من تصوری و تصویری برای آقای موسوی ایجاد کردن که آقا کار تمام شده.
آقای زارعی این نوع حملات رو به تناوب در صحبت‌های خودش به عنوان مخالف وزیر وزارت آقای آخوندی مطرح کرد، اما آقای آخوندی در زمان دفاع تلاش کرد که بیشتر از برنامه‌های خودش در حوزه تخصصی مسکن، شهرسازی و همچنین موضوع راه اشاره کنه. در دقایق پایانی صحبت‌های خودش گفت که میخوام یک پاسخی در زمینه‌های سیاسی بدم. اشاره کرد که آقای زارعی در نوع صحبتی که خودش کرده به نوعی از من دفاع کرده، این که گفته که آقای آخوندی در جلسه ای با آقای خامنه‌ای گفته که صندوق‌ها اگر بازشماری هم بشن نمیشه نشونه‌ای بر تقلب دونستش و گفته همین هم به عنوان دفاع کافی است، اما باز هم اشاره کرده که همچنان خودش رو مطیع و تابع اوامر آقای خامنه‌ای میدونه.
وقتی که شورای نگهبان یک مطلبی رو اعلام میکنه و صحت انتخابات رو اعلام میکنه، این نظر قطعی رسمی یا حکم امر مختومه رو داره. آخه چطور میشه ما در واقع بخوایم یک کار غیرقانون؟ ما در یک لحظه از قانون تخلف نکردیم، همواره قانون مدار بودیم و همواره تسلیم امر رهبری هستیم.
ما این صحبت‌های آقای آخوندی جلسه در واقع دفاع از ایشون هم به پایان رسید و نوبت رسیده به آقای محمد رضا نعمت‌زاده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت. با توجه به اینکه آقای لاریجانی امروز صبح گفت که دیگه جلسه امروز تمدید نمیشه به شکوه روز گذشته، احتمالاً ظرف دقایق دیگه مجلس به کار خودش پایان خواهد داد و ادامه بررسی به روز پنجشنبه فردا موکول خواهد
که در واقع 6 وزیر آخر از 18 وزیر رو بررسی خواهند کرد و بعدش قرار رأی اعتماد رو
هم.
متشکرم. همکارم بابک غفوری آذر بود که اخبار مربوط به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی رو امروز دنبال می‌کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
پلیس ایران میگوید که بزرگترین باند تولید و توزیع تجهیزات ماهواره‌ای را روز سه‌شنبه منهدم کرده. همچنین رئیس پلیس امنیت میگوید که در 3 سال گذشته 6200 خط تلفن که در ماهواره آگهی تجاری داده بودند مسدود شدند. برخورد با فروشندگان و دارندگان تجهیزات ماهواره‌ای قریب به 2 دهه است که در ایران ادامه دارد و تاکنون شمار بسیاری در این رابطه دستگیر و مجازات شدند. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
پلیس ایران میگوید که بزرگترین باند تولید و توزیع گیرنده های ماهواره ای را منهدم کرده. به گفته رئیس پلیس امنیت، تجهیزات و اموال کشف شده بیش از 2 میلیارد تومان ارزش دارند. ماموران پلیس امنیت اخلاقی روز سه‌شنبه یک کارگاه تولید دیش ماهواره در غرب استان تهران را شناسایی کردند. مسعود زاهدیان رئیس پلیس امنیت اخلاقی در نشست خبری روز چهارشنبه خود گفت که با انهدام بزرگترین باند قاچاق و توزیع تجهیزات گیرنده ماهواره‌ای بیش از 16,000 از انواع تجهیزات گیرنده ماهواره‌ای کشف شده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی زاهدیان گفته است که این شبکه در تهران و 18 شهرستان فعالیت می‌کرد و مرتکب پولشویی و خارج کردن ارز از کشور هم شده است. به گفته پلیس، ماموران امنیت اخلاقی با انهدام این باند بزرگ تجهیزات ماهواره‌ای 7 عضو اصلی را در پایتخت و 100 تن از افراد مرتبط با آن را دستگیر کردند. اعضای این شبکه 2 سال در حال فعالیت بودند اما سابقه دار نبودند. رئیس پلیس امنیت همچنین در نشست خبری خود گفت پلیس محتوای برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای را نیز رصد می‌کند. او با اشاره به اینکه در 3 سال گذشته 6200 خط تلفن که در ماهواره آگهی داده بودند مسدود شد گفت با هر گونه ارائه آگهی تجاری به شبکه‌های ماهواره‌ای برخورد می‌شود. برخورد با فروشندگان و دارندگان تجهیزات ماهواره‌ای در چند سال اخیر و به دنبال افزایش شبکه‌های دیداری و شنیداری فارسی زبان افزایش یافته است. رادیو و تلویزیون در ایران دولتی بوده و تاکنون تلاش‌ها برای راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رسانه‌ای به سرانجام روشنی نرسیده است. بسیاری از مردم ایران مخاطب برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور هستند.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خود می‌بستند.
مردم آقای مصدق سلطنه رو آوردن پایین، نه بنده نه سیاهه.
ویژه برنامه 60مین سالگرد سقوط محمد مصدق از 24 تا 28 مرداد هر شب ساعت 8:30 از رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به اخبار ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب‌نیا و آخرین اخبار میادین ورزشی.
امروز روز فیفاست و اکثر تیم‌های ملی فوتبال جهان به غیر از ایران بازی‌های تدارکاتی و دوستانه در دستور کار دارند. نزدیک به 2 ماه است که صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2014 برزیل مسلم شده، اما وضعیت اردوها و بازی‌های تدارکاتی ایران هنوز مشخص نیست. 2 هفته پیش مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال اعلام کرد به دلیل مشکلات مالی برپایی اردوهای تدارکاتی در اروپا مشخص نیست و مسئولان فدراسیون هم هنوز نتوانستند حریف معتبری برای برگزاری بازی دوستانه با ایران پیدا کنند. و این در حالی است که روز چهارشنبه امروز رقیبان آسیایی فوتبال ایران، ژاپن و کره جنوبی بازی‌های تدارکاتی معتبری را در برنامه دارند. ژاپن با اوروگوئه و کره جنوبی با پرو. در ادامه پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در بلغارستان، امروز از 4 نماینده ایران، مصطفی بهزادی مقدم در 55، رامین طاهری در 66 و یوسف قادریان در 84 کیلو با پیروزی بر حریفان خود به نیمه نهایی رسیدند و شانس کسب مدال دارند. دیروز در اولین روز این رقابت‌ها فرشاد عیساوند فرنگیکار 50 کیلوگرم تیم ایران موفق شد اولین نشان طلای کاروان این کشور را کسب کند. یکی از دغدغه‌های اصلی بیشتر باشگاه‌های فوتبال ایران مشکلات مالی و دولتی بودن آنهاست. در جلسه روز گذشته اتحادیه باشگاه‌های ایران بیشتر مدیران فوتبال خواهان درآمد بیشتری از حق پخش تلویزیونی توسط صدا و سیما شدند. امیر عابدینی مدیرعامل باشگاه داماش گیلان که خودش در سالهای دور مدتی رئیس فدراسیون فوتبال بود، در گفتگو با دوربین شبکه خبر سیما راه حل خودکفایی باشگاه ها را اینگونه توصیف کرد:
یک ترانسفر بازیکن، 2 تبلیغات میدانی، 3 تبلیغات اسپانسرینگ روی پیراهن، 4 تیوی رادیو یا پخش تلویزیونی، 5 بلیط فروشی.
و امشب دیدارهای تدارکاتی مهمی در فوتبال ملی جهان در برنامه است. اسپانیا تیم اول جهان در اکوادور به مصاف این تیم می رود. در روم ایتالیا میزبان آرژانتین است، در ومبلی لندن اسکاتلند به میهمانی انگلیس می رود، در بروکسل فرانسه با بلژیک دیدار می کند و در کایزرسلاترن تیم ملی فوتبال آلمان میزبانی از پاراگوئه را بر عهده دارد. امشب همچنین دو بازی سوئیس با برزیل و پرتغال با هلند هم از جمله دیدارهای دیدنی و جذاب خواهند بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین اخبار ورزشی رو میشنوید. همچنان همراه با رادیو فردا باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و آخرین اخبار و گزارش‌های این بخش.